بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سه شواهد، صفحه 293، سطر سوم. و سمیه ما من سبیل العلم و هو وجود الحرکت المستدیرت فی الفلکیات المعلوم بالحس و الرصد. بحث در این داشتیم که امتناع حرکت مستقیم در فلک رو همونطور که از راه محدد جهت بودن فلک اثبات می شدیم، از راه میل مستدیر داشتن فلک نیز می توانیم اثبات کنیم. یعنی میتونیم اول بیان کنیم که فلک میل مستدیر دارد، بعد زمینه کنیم که آنچه که میل مستدیر دارد نمیتواند میل مستقیم داشته باشد و نتیجه بگیریم که فلک میل مستقیم ندارد، پس حرکت مستقیم نمی کند. حرکت مستقیم رو بر فلک ممتنه می کنیم از طریق اثبات این که فلک دارای میل مستدیر هست. این بیانی دیگری است غیر از بیانی که قبلا داشتیم که می گفتیم فلک حرکت مستقیم ندارد زیرا که محدد الجهات است و اگر حرکت مستقیم داشته باشد خلق لازم می آید. این یه بیانی بود که گذشت. الان از بیان دیگه می خواهم استفاده کنم. گفتیم که در این بیان دوم دو تا بیان داریم که هر دو نتیجه میدن که فلک دارای میل مستدیر هست. برای این که ثابت کنیم فلک میل مستدیر دارد، یا به تعبیر دقیق‌تر مبدأ میل مستدیر دارد، دو راه داریم. یک راهش راه لم بود، یک راهش هم راه این. راه لم رو جلسه گذشته گفتیم، الان میخوام راه این رو بود. محدد الجهات بودن با حرکت مستقیم نداشتن نه هیچ کدوم. محدد الجهات بودن نه مساویست با حرکت مستدیر داشتن، نه مساویست با امتناع حرکت مستقیم داشتن. هیچ کدوم مساوی با هیچ کدوم نیست. مستلزم هست ولی مساوی نیست. یعنی اینطور نیستش که چون محدد الجهات هست، اینطور هست که چون محدد الجهات هست حرکت مستقیم ندارد بلکه حرکت مستدیر دارد. چون چنین است اون هست. اما این که محدد الجهات هست و همین محدد الجهات بودن یعنی حرکت مستقیم نداشتن، یا یعنی حرکت مستقیم داشتن، این نمیتونیم محدد الجهات بودن رو تفسیر کنیم به حرکت مستقیم نداشتن یا حرکت مستقیم داشتن، مگر بگیم لازم اون، یعنی این لازم اون مجرد
اون مبتنی
مجرد
باشن که این چیزی بود و همین حرکت مستقیم نداشتن، اون چیزی لازم ندید
من دلیل دارم از تحقیق همین محدودیات هایی ستار میکنم که نبدر میکنم. ما همین حرکت مستقیم هستیم من لازمی نزدیک شدیم. حالا علایه حاله کار به این نداریم که نزدیک یا دوره. این راه هم میتونیم تهی کنیم. ما برای امتناع حرکت مستقیم راه محدود جهات بودن تهی کردیم. حالا میگیم راه دیگه هم میتونیم تهی کنیم. حالا کدوم راه دقیقتره، کدوم راه نزدیکتره، اینا دیگه بیان نمیکنیم. فقط میخوام بگیم این راه دوم هم هست. از طریق اینکه فلک میل مستقیم دارد میتونیم ثابت کنیم که میل مستقیم ندارد و اگر میل مستقیم ندارد حرکت مستقیم ندارد. از این راه میشدم در دلیل قبل بله خوبی خودمون هم گفتیم که از محدد جهات استفاده کردیم. ولی در این دلیلی که الان میخوام بخونیم استفاده نمیم.
من مشاهده هستیم ما خود فلک مستقیم نداشته رو و طریق میلی طریق مستقی نداشن یعنی همون محدیدیان در باید رو میلی حرکت مستقی نداشن یه اسکان کنه باید که رو داری ما میلی نبیلی
نداشن خب این ها دیروز گفتیم ما همین ها گفتیم گفتیم اگر بخواید از این دلیل لمی استفاده کنی اگر بخواد مستندش کنید به این که حرکت میل مستدیل دارد میشه مصادره، اگر بخواد از این مصادره استفاده نکنید باید از محدود ارتحاد بودن استفاده کنید که دلیل قبل رو که دیروز خوندیم گفتیم دلیل خوبیه اما منظور ما رو تأمین نمی کنه. منظور ما این بود که ثابت کنیم غیر محدود ارتحاد هم حرکت مستقیم ندارد. گفتیم این دلیل که دیروز خونده شد اینو نمیتونه اثبات کنه، فقط میتونه اثبات کنه که معدد درجه در حرکت مستقیم نداره. اینه که شما رو دیده شما بودن اولا دیروز خودم گفتیم اعتراف کنه. این دلیل دومه که الان میخوام بخونیم این میگیم بیش کاره، این نه مبتلا به مصادره است و نه هم عاجز از این که تعمیم رو نتیجه بده. دلیل دومی که میخوام اقامه کنیم بر این که فلک میل مستدیر یا مبدع میل مستدیر نداره، اینو دیروز اشاره کردم که مبدع گفتن بهتره، اون تا حالا ما خلاصش میکنیم مبدع رو برمیداریم. شما هر دیگه ما مبدع رو حذف کردیم در نظر بگیریم میل مستدیر یا مستقیم حاصل طبیعت این جسم یا حاصل نفس مدبر این جسم، یعنی این نفس یا طبیعت منشأ پیدایش میل میشه، وقت میل هم منشأ پیدایش حرکت میشه، حالا یا حرکت مستدیر یا حرکت مستقیم. وقت مبدأ میل یعنی همون طبیعت یا همون نفس. میگیم در فلک مبدأ میل مستدیر هست، یعنی طبیعتش، حالا تعبیر به طبیعت نمی کنیم، تعبیر به طبع یا طب می کنیم چون گفتیم در فلک تعبیر به طبیعت نمی کنیم، یا میگیم طب طبعش یا میگیم نفسش. علی حال مبدا میل هست نه خود میل. میل موجوده، منتها ما وقتی داریم تعبیر می کنیم اگه میخوام دقیق تعبیر کنیم باید بگیم مبدا میل. این دلیلی که الان میخوام شروع کنیم از طریق انس بحث رو مطرح میکنه و اثبات میکنه، یعنی از معلول به علت رو میبریم. ما حرکات فلک رو رصد میکنیم، میبینیم حرکت دورانی رو، بعضی ها رو حس میکنیم، بعضی ها رو رصد میکنیم، مثل خورشید رو حس میکنیم که حرکتش دورانی. این احتیاج به رصد نداره، رصد یعنی حس مکرر با مراقبت. در خورشید یه روز که طلوع میکنه و غروب میکنه میفهمیم داره دور میزنه، اون خیلی راحت با حس دورانی بودنش مستقیم بودنش روشن میشه، اما بقیه احتیاج مراقبت و حس های مکرر داره. امشب باید این ستاره رو ببینی از کجا طلوع کرد، فرد شب از کجا، پس فرد شب اینا رو رصد کنی، ثبت کنی، آخرسا میفهمی این داره دور میزنه. پس همه افلاک به نظر ما حرکت مستدیر دارن، منتها بعضی رو با حس کشف کردیم، بعضی رو با رصد. این حرکت مستدیر معلول اون میل مستدیر و معلول اون مبدع میل مستدیره و ما از این معلول به علت میبریم. یعنی وقتی که ملاحظه میکنیم که این فلک داره دورانی حرکت میکنه میفهمیم که میل مستدیره، یعنی از این معلول که حرکت دورانی است به اون علت که میل مستدیر است یا مبدع میل مستدیر است میبریم و نتیجه میگیریم که فلک دارای مبدع میل مستدیر هست. در دلیل فقط ما میخوام همین اثبات کنیم، میخوام ثابت کنیم که فلک دارای میل مستدیر یا مبدع میل مستدیر هست، این رو هم اثبات کنیم. خب اینم در دلیل نتیجه میتونیم اونتا از معلول به علت خیلی بزنیم.
سوالی که فقط نوز گفتیم قرآن وقتی قدس میشه دیگه باشه اینا ناچاره که مستقیم فرقت بکنید میتونه اسمشون رو ذکر بیم اتباع
بکنید اون که دیروز شما پرسیدید یه فرضی بود که اتباع نمید
نه حالا فرقا دارم به این باقی باشه یا نباشه حالا محرکش نیدش میخواد هر چی حرکت میکنه سن طبیعت نفس هم باشه شاید نفس دلش بخواد که این کاره رو فقط یک حرکت بیدونش بیدونه اما این چی که وادار میکنه این مستقیل حرکت میکنه خود کاره از این خاطر اینکه چی قطبش گیره
یعنی طبیعت همیشه فعالیتش اونجور که باید انجام نمیشه شما میفرمایید این طبیعت فلج حرکت مستقیم میدهد به فلج نه از بیرون حرکت مستقیم بر فلج وارد کنیم که میشه قصدی و بعد جواب بدیم که قصدی در افلاش نیست بلکه طبیعت فلج ایجاب میکنه که فلج حرکت مستقیم کنه اونطور چون قطب فلج یه جا بسته است ناچار این حرکت مستقیم رو تبدیل میکنه به حرکت مستقیم ما به نظرمون میرسه که این حرکت مستقیم کرده ولی وقتی حقیقت رو ملاحظه کنید میرسه به حرکت مستقیم میکرده چون نمیتونسته ادامه بده به جلو ناچار بوده برگرده چون قطبش یه جا گیر کرده یه جا ثابت شده بوده این به حرکت مستقیم میره منتها ناچار رو دور بزنه پس از وجود حرکت مستقیم میل مستقیم یا مبدأ میل مستقیم کشف نمیشه زیرا احتمال دارد که میل مستقیم در فلج موجود بوده و حرکت مستقیم برای این فلج رخ میداده ولی چون قطب این بسته بوده حرکت مستقیم تبدیل میشده به حرکت مستدیر جبری و ما فکر میکردیم که حرکت مستدیری که برای فلج داره اتفاق میفته از ناحیه میلش که در اوست در حالی که تبدیل از ناحیه میلش انشاءالله از شدم این فرضی که شما دارید فرضی که اتفاق نمیفته چون ما اون قطب را هم که شما میگید گیر کرده اون قطب را هم متشابه میدونیم با بقیه اجزای فلک اگر اون گیر بکنه بقیه هم باید گیر بکنه و چون بقیه گیر نشدن ولی میشه اونم گیر نشده اون قطب هم میتونه حرکت کنه اتفاقا حرکت هم حرکت ممثل ها که انجام میشه قطبان جابجا میشن نسبت به بالاتر خودش حالا علایی حالا جابجا هم نشن امکان حرکت برایشون هست از اینجا معلوم میشه که گیر ندارن چرا امکان حرکت برایشون هست چون با بقیه اعضا فرق نمیکنه وقتی با بقیه اجزا فرق نمی کنن بقیه اجزا امکان حرکت دارن این هم امکان حرکت دارن اینی که شما میفهمید قطبش گیر کرده این فرضی که شما میکنید ولی اگر اینطور باشه اون وقت باید ببینید حرکت مستقیم میکنه تبدیل به مستدیر میشه یا از اول حرکت مستدیر میکنه اینو باید ببینید اما اگر ما ثابت کردیم که قطب گیر نیست اجزا همه متشابهند و همه قابل حرکتند وقتی شما نمیتونید بگید که حرکتی که ما میبینیم مستدیره ولی در اصل مستقیم بوده ولی که مستدیره و در اصل مستدیر بوده
خب
که گیره هیچ فلکی الان اختلاف ثابت پیدا نمیکنه خودش بشه اما گیره در بس گیر باشه و نتونه حرکت کنه قابلیت حرکت داره
ما که پیدا نکردیم چیزا حالا این همه قرآن گذاشته تا حالا حرکتی برای خود پیدا نکرده
حرکتی برای خود پیدا نکردیم یعنی خود قطب حرکت نشد شکی نیست چون وقتی دائره وقتی کره دوره محور فرضی میچرخه قطب نمیشه حرکت کنه نقطه قطب نمیتونه حرکت کنه ولی آیا این قطب میتواند جا بگیره شما در حالی که من دارم عرض میکنم جواب شما نیست میتواند جا بگیره شده یعنی نسبت به فلک بالا عوض کنه جای خودش
این حرکت مستقیم میکنه
نه حرکت مستقیم میکنه وقتی داره دور خودش میچرخه این فلک قطبش نمیچرخه قطبش ثابته ولی وقتی این فلک داره دور خودش میچرخه یعنی داره جاشو با فلک بالاتر عوض میکنه، خود خودش نسبت به فلک بالاتر عوض میشه. البته عرض میکنه این به درد کار شما نمیخوره، ولی میخوام عرض کنم که قابل حرکت هست، قابل حرکت هست و همین قابل حرکت بودن کافیه. شاید در ادامه بحثی که مرحوم لائجی تر میکنه شما جواب سوالتون رو بگید. هنوز استدلال من تمومش نکردم، استدلال خیلی طولانیه، ظاهرش اینه که الان تموم شد، با همین بیان کوتاه تموم شد. ما حرکت مستدیر رو در افلاک میبینیم، از اینجا پی میبریم که مبدعی برای این حرکت مستدیر بوده. پس فلک دارای مبدع میل مستدیر هست. این تقریبا کل استدلاله، فکر میکنیم اینجا تمامه، ولی مرحوم لائجی هنوز استدلال ادامه میده، طولانی هم از استدلال.
وقتی ما حرارت رو ببینیم، یه جسم ها رو ببینیم، پس میگیم که یه چیزی رو گرم کرده و خودش رو میگه خورشید واسه گرمیش نداره، خورشید گرم نمیدن تابع اون که حامل خورشید قرار این کنیسا اون که خورشید قرار برسا حالا گرم میشه. پس یعنی هم باید ببینیم که خورشید هم گرمی که داره گرم.
دلیل بر این که حرکت مستدیر دارد چیست؟ بعد دلیل بر این که میل مستدیر دارد چیست؟ حرکت مستدیر رو کشف کردیم، از حرکت مستدیر پی بردیم به این که میل مستدیر هم دارد. به چه دلیل میل مستدیر دارد؟ به دلیل این که اگر میل مستدیر نداشته باشد، حرکت مستدیر هم نمی کند، نه به طبع نه به قصد. خب اگر میل مستدیر نداشت، حرکت مستدیر نمی کند به طبع، این درسته. چون میل مستدیر نداریم، طبیعتش یا طبعش نمی تونه این میل رو بسازه. اگر نتونست این میل رو بسازه، خب حرکت مستدیر هم انجام نمیشه، به طبع انجام نمیشه. اما ممکنه او نتونه، او طبیعتی نداشته باشه که میل مستدیر رو بسازه، قاصری از بیرون میل مستدیر رو در او ایجاد کنه، یا قاصری از بیرون او رو حرکت مستدیر بدهد بدون این که میل مستدیر درش ایجاد بشه. حتی کلامی که گفتم درست بود، چون قاصر میل مستدیر قصری ایجاد میکنه. گفتم که قاصر میل مستدیر قصری ایجاد کند و با اون میل مستدیر قصری حرکت مستدیر قصری به وجود بیاد، و میتونیم اینطور بگیم که قاصری بدون وجود میل طبیعی حرکت مستدیر رو ایجاد کند. هر دوست رو به اینجا مطرح میکنه که قاصری حرکت مستدیر دهد، حالا چه بگید میلی در میل حرکت مستدیر رو در این جز ایجاد میکنه، بعد با این میل حرکت مستدیر میده، چه نگید. چه البته قول اول درست، قول دوم درست نیست. مسلم قاصری یه میل ایجاد میکنه، یه فشاری در این جز ایجاد میکنه. این فرض دوم میخوام بگم دخالتی نداره که چه میل ایجاد کنه چه نکنه. قاصر میخواد حرکت مستدیر ایجاد کنه، میفهمد نمیشه. اگر چیزی مبدع طبیعی برای حرکت مستدیر نداشت، قاصر نمیتواند در اون چیز حرکت مستدیر ایجاد کنه. همچنین در مستقیم میشه اینطور، یعنی اگر چیزی به طور طبیعی مبدع به طور طبیعی میل مستقیم نداشت، قاصر نمیتونه میل مستقیم رو در او ایجاد کنه و و حرکت مستقیم براش درست کنه. قاصد در جایی تأثیر میکنه که طبیعت مقاوم، یعنی طبیعتی که مقاومت میکنه در مقابل قاصد موجود باشه. اگر اون طبیعت رو ما از کار بندازیم قصد هم نمیتونه تأثیر کنه و این مسئله مهمه. خب توجه کنید استدلال به این صورت داره ادامه پیدا میکنه. اگر این حرکت مستدیلی که ما مشاهده میکنیم در فلک به خاطر میل مستدیل باشه تو خب مطلوب اونو میگرفتیم، اما اگر به خاطر میل مستدیل نباشه، یعنی این فلک میل مستدیل طبیعی درش وجود نداشته باشه، لازمش اینه که این حرکت مستدیلی که ما ازش میبینیم تحقق پیدا نکنیم، نه طبعا تحقق پیدا کنیم نه قصدا. طبعا تحقق پیدا نمی کنه چون فرض کردیم که طبیعتی که بخواهد میل مستدیل رو اقتضا کند در این فلک نیست. خب پس حرکت مستدیل طبعی نخواهد داشت چون فرض مونید. قصدا نمیتونه حرکت کنه زیرا در جایی که طبع وجود نداره قصد هم کاری نمیتونه انجام بده. و این مطلب مهم نیست که در خیلی جاها به درد بخوره. اگر طبیعتی نبود قصد هم تأثیری نخواهد گذاشت. پس اگر قبول کنید که مبدع میل مستدیل در فلک نیست، باید قبول کنید که فلک نمیتواند حرکت قصدی استدارهی داشته باشد. خب حرکت طبیعی استدارهی هم که نخواهد داشت چون میلش رو از میل بودی گفتید میل طبیعی نداره، میل طبیعی نداره، میل قصدی هم نمیتونه داشته باشه. پس باید حرکت مستدیل نکنه در حالی که اون حرکت مستدیل میکنه. از این که حرکت مستدیل میکنه باید کشف کنیم که یه محرکی داره. اگر محرک طبیعی داشته باشد خب محرک طبیعی داره، اگر محرک قصدی داشته باشه چون قصدی در صورتی تأثیر میکنه که طبیعی هم موجود باشه پس باید هم محرک طبیعی داره. علاوه بر این باید میل مستدیل طبیعی درش باشه. حالا چه این حرکت مشهور از همین میل طبیعی ناشی شده باشه چه از میل قصدی ناشی شده باشه، علاوه حالا باید یه میلی وجود داشته باشه تا این حرکت مشهور رو ایجاد کنه. این هنوز من توضیح ندادم. نه ممکنه ما رو برسونه به میل قصری یا به میل طبیعی. حرکت مستدیل وقتی انجام میشه باید یا میل طبیعی مستدیل باشه یا میل قصری مستدیل باشه. چون حرکت مستدیل ما داریم میبینیم حرکت هم بدون میل نمیشه. حالا الان اینو من توضیح بدم برای تکراریه. حرکت مستدیل رو وقتی دیدیم کشف میکنیم که عامل این حرکت موجوده، یعنی میل مستدیلی هست. اما حالا این میل مستدیل که باعث حرکت مستدیلی مشهود شده میل طبیعیست یا میل قصدی، اینو باید الان بحث کنیم. فرض اینه که اگر شما میگید میل مستدیل در این فلک وجود نداره، اگر بگیم میل مستدیل طبیعی وجود نداره میگیم که میل مستدیل قصری هم نمیتونه وجود باشه و نتیجه این میشه که این فلک اصلا حرکت مستدیل نداشته باشه، نه قصرا نه طبعا، در حالی که حرکت مستدیل میبینیم. پس باید کشف کنیم که میل مستدیل هست. اما این که گفت تا اینجا مثلا تمامه، اما تو این توضیحاتی که دادم یه جا رو مستدل نکردم، اون باید مستدل بشه. و اون اینه که گفتم اگر حرکت مستدیر حاصله، یا اینو نگیم، بگیم اگر میل مستدیر طبعا حاصل نیست، میل مستدیر قصرا هم حاصل نخواهد. یعنی اگر حرکت مستدیل رو طبعی نگرفتیم و گفتیم ممکن نیست طبعی باشد، قهرن قصری هم نمیتون بگیم. خواهیم گفت که قصری هم ممکن است و لازمه که پرش به ایست حرکت نکنه، چون نه میل مستدیل طبعی داره و ضمیر مستدیر تصدیق. این مطالبی است که همه از روشنه، فقط همین نقطه باید استدلال بشه که اگر طبعی نداشت قصدی هم نخواهد داشت، اگر طبیعت نداشت قصد قاصد قبول نمی‌کنه. در همه جا همینه، این اختصاص به مستدیر نداره. اگر یه موجودی طبعش حرکت مستقیم رو نمی‌پذیرفت، قاصد نمی‌تونه برای حرکت مستقیم ایجاد کنه. اگر طبعش حرکت مستدیر رو نمی‌پذیرفت، قاصد نمی‌تونه در حرکت مستدیر ایجاد کنه. خلاصه مطلب اینه که اونجا که طبیعت نیست قصد بی اثره. این نکته که باید درست کنه. بله سوال. عدم ورشن؟ نه، میل طبیعی با میل تصفی دو چیز هست، ممکن هم هست با هم جمع میشه، ولی دو تا تغایر داره. عدم ورشن نیستن، هر دو هم ثبوتی هست. یعنی اگر یک شیء میل مستقیم داشت، میل مستقیم هم داشته باشه، درسته این دو تا متغایر هست.
اینجایی میشه
بود میل قصدی هست
که باید
میل
طبیعی
انتخابش
باشه،
اگر میل قصدی هست که اینجا هم داریم. ولی همه داریم چطوری استدلال کنیم؟ ما داریم میگیم که اگر میل طبیعی هست، میل قصدی هم میتونه بیا، امکانش هست. این تیکه خیلی مهم نیست. اگر میل طبیعی هست، میل قصدی میتواند، یعنی مهم نیست. مهم اینه که میگیم اگر میل طبیعی نبود، میل قصدی هم نخواهد بود. اینو باید اثبات کنیم. این برای ما مهمه. الان در دلیلمون هم همین داریم میگیم. میگیم اگر میل طبیعی مستدیر برای این فلج نباشد، میل قصدی مستدیر هم برش نخواهد بود و در نتیجه حرکت مستدیر نخواهد کرد. در اون که ما میمونم حرکت مستدیر میکنه، این حرکت مستدیرش قصدی باشد نشان میدهد که میل طبیعی داره، طبیعی هم باشد نشان میدهد که میل طبیعی داره. در هر دو صورت نمی تبییده استدلال تموم میشه به شرطی که ثابت کنیم اونجا که تب نیست قصد هم نیست. این تیکه را اگه ثابت کنیم استدلال ما تموم میشه.
میتونیم دیگه با جسمی که میل طبیعیه مستقب داره دیگه حرکت قصدیه دوری رو استدلالی رو نمیتونه قبول کنه؟
اگر تبش میتونه دوری رو قبول کنه قصدی رو میتونه، حرکت دوری قصدی رو میتونه.
نکه
تو عناصر ما داریم یه سنگ رفت میرش مستقیم اما حرکت دوری را میدونم از دوری را میدونم. این طبیعت داریم اونجا طبیعت داریم. اگر چیز ببینیم من کلی میخوام بگم، اگر یک جا طبیعت نبود قصر را نبیست. اینو میخوام بگم به طور کلی، نه اینکه اگر طبیعت استداره نبود قصر استداره نیست. اصلا قصر نیست اگر طبیعت نبود. طبیعت استداره نبود، طبیعت استقامه نبود، اصلا طبیعت وجود ندارد، قصر نمیتونه کاری انجام بده. باید طبیعتی باشه که قاصر اون طبیعت رو مقصور کنه و اون طبیعت هم در مقابل این قاصر مقاومت کنه، اون وقت قصر داره. اگر مقاومت طبیعی نباشد قصر قاصر تصدیق داره. به عبارت دیگر حتما قصر در جایی است که مقاومت داخلی باشد، مقاومت خارجی کار نداره. مقاومت خارجی مثل مثلا فرض که هوایی که متحرک داری تو اون هوا حرکت میکنه یا آبی که متحرک داری تو آب حرکت میکنه، اینا مقاومت خارجی هست، یعنی خارج از ذات متحرک. اگر متحرک ما حرکت قصدی باشه این مقاومت هر راهش هست، اینا مقاومت خارجی هست، مراد ما نیست. مقاومت داخلی باید وجود داشته باشه تا قصد قاصر اثر کنه. اگر مقاومت داخلی وجود نداره اصلا قاصر نمیشه تصدیق. این الان مهمه. ببینید یه مطلب کلی داریم، این مطلب کلی رو الان میخوام اثباتش کنم که اگر این مطلب کلی اثباتش این دلیل دوم ها تمام. حالا میخوام باید اثبات این بشه. توجه کنید ادعا رو دو مرتبه رو ادعا رو تکرار میکنم که وارد بحث میشه. اگر در جسم طبیعت وجود نداشت چه در مقابل قصد قاصر مقاومت کند، اون جسم قصد قاصر رو نمی‌پذیرد. به عبارتی دیگر، اگر مقاوم داخلی در جسم وجود نداشته باشد، این جسم قصد قاصر نمی‌پذیرد. مقاوم خارجی کار نداریم، مقاوم داخلی. پس این قاعده کلی رو که عرض کردم منطبق می‌کنه بر بحث ما. پس اگر فلک مبدأ میل مستدیر رو که اون طبیعت خاص است نداشت، از جانب قاصر میل مستدیر رو قبول نمی‌کنه و در نتیجه حرکت مستدیر قصری براش پیدا نمی‌شه. اگر حرکت مستدیر طبعی نداشت، حرکت مستدیر قصری هم نخواهد داشت. شما اگر میل مستدیر رو در فلک از بین ببرید، نه تنها حرکت مستدیر طبعی رو از بین بردید، بلکه حرکت مستدیر قصری رو هم از بین بردید و در نتیجه فلک رو خالی از حرکت استدارهی قرار دادید. در حالی که ما داریم حرکت استدارهی فلک رو میبینیم، مشهود ماست. پس باید عاملی بر این حرکت داشته باشیم، چه اون عامل طبیعت باشد، چه قاصری باشد که مستلزم طبیعت. علی حال شما عامل طبیعی برای حرکت استدلالی رو در فلک دارید و همون در مهمه. ما مبنی عامل مستدیر در فلک میخواییم برای ثابت شد، چون حرکت مستدیر رو دیدیم. این حرکت مستدیر اگر طبیعی باشه که حکایت میکنند از وجود میل و از وجود مبدأ طبیعی میل مستدیر، اگر هم قصری باشه، چون قصری بدون طبیعی نمیشه، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله، چون قصری بدون طبیعی نمیشه، بازم این حرکت قصری حکایت میکنن از وجود مبدأ طبیعی برای میل مستدیر. فعلی ای حال ما از حرکت دورانی فلک مبدأ طبیعی میل مستدیر رو در فلک کشف کنیم، که این حرکتی که ما داریم میبینیم قصری باشه چه طبیعی باشه. این بیان مطلب فقط مونده که ما این اثبات کنیم که اگر میل طبیعی نبود یا اگر مقاوم داخلی نبود، حرکت قصری هم انجام نمی‌شد. اینو باید اثبات کنیم که الان شروع کنیم.
باید ثابت کنیم که نداریم مطلب رو که فلک ممکنه میل طبیعی مستقیم داشته باشه، حالا قصر استدلالی براش بود، پس قبول می‌کنه.
این همون هم که قبول
نه نه این شما بارهایی که گفتید اگر در جسم طبیعت این نتونه قصر قابل قبول بکنه، اینجور نگفتید که طبیعتش باید مستقیم باشه یا مستقیم باشه، فرق نمی‌کنه هر طبیعتی داشته باشه.
ببینید شما اینجا می‌فرمایید ممکنه فلک طبیعتی که خواهان حرکت مستقیمه داشته باشه، بعد چون این طبیعت رو دارد قاصر بر اون حرکت مستدیر وارد کنه، که بازم بالاخره در مقابل قاصر طبیعتی هست. این فرمایششون جواب اینه، آیا این طبیعت در مقابل قصد قاصر مقاومت میکنه یا نمیکنه؟ نمیشونه مقاومت کنه، مقاومت نمی کنه، چون هرکش از اون مستقیمه، مقاومت نمی کنه در مقابل قاصر، چون قاصر داره حرکت مستدیر میده، اون حرکت مستقیم را خواهانه، اون در مقابل حرکت مستقیم مقاومت نمی کنه، چون حرکت مستقیم کار نداره. اون میگه من حرکت مستقیم میخوام، حرکت مستدیر مزاحم من نیست، مقاومت نمی کنه. اگر حرکت مستدیری برخلاف خواستش قاصری بدهد مقاومت میکنه، تازه اگر حرکت مستقیم مستدیری بر طبق خواستش بده مقاومت نمیکنه. مثل سنگی که مثلا از بالا شما رها میکنی یه فشار هم روش میاد، این سنگ از بالا که داری میاد به طبیعت خودش داره حرکت میکنه، بعد با قصر شما حرکت شدید میشه، اون طبیعت در مقابل فشار شما مقاومت نمیکنه. این چون نیست که طبیعت در مقابل هر قاصری مقاومت کنه. در قاصرهایی که دارن هلش میدن و طبق مقتضاش عمل میکنن مقاومتی نداره. خب حالا این یا طبق مقتضاش عمل میکنن یا باش مزاحمت نمی کنن. قاصری که با طبیعت مزاحمت نکنه طبیعت تحملش میکنه. ما الان داریم قاصر مزاحم رو بحث میکنیم. آیا قاصر مزاحم لازم دارد که طبیعت مقاومی جلوی این قاصر بگیره یا نه؟ این الان بحث میکنیم. ببینید الان هر سنگی که داری میاد پایین، من از بالا یه چرخشی بهش میدم با دستم برش میکنم بپنیم، این همون چی که داری میچرخی میاد پایین. در مقابل چرخشی که من بشتم مقابلتی نبید، اون چون داری کار خودش انجام میده، من مزاحم کارش نیستم که بخواد مقاومت کنه. اگه جلو حرکت مستقیمشو بگیرم مقاومت میکنه، ولی من جلو حرکت مستقیم که نگرفتم. مگر شما بگید این چرخه حرکت مستقیم رو کند میکنه؟ اگر اینطور باشه بله، اون در مقابل این چرخه شما رو مقاومت میکنه و این چرخه رو از کار میندازه تا حرکت خودش تون کنه. اینا هست. بالاخره باید مزاحمت باشه، مقاومت باشه. ما الان بحثمون در اینه که اگر در مقابل حرکت قاصر مقاومتی نباشد شی حرکت قصی نمیکنه. باید مقاوم داخلی موجود باشه. این مطلب ماست. این خود مستدل میشه. دلیلش رو توجه کنید. دلیلش نظیره دلیلیست که در باب خلق آورده. من دلیل خلق رو دیگه تکرار نمیکنم، چون این دلیلی که میاریم خودش همون دلیل خلق چنده او دلیل تکرار نمیکنم. اونجا میگفتیم حرکت در خلأ یعنی حرکت در نبود، حرکت با نبود مقاوم خارجی. حالا میگیم حرکت بدون طبیعت یعنی حرکت با نبود مقاوم داخلی. در خلأ میگفتیم این جسم که داره حرکت میکنه مقاوم خارجی نداره. در بحث خودمون میگیم این جسمی که داره حرکت قصری میکنه مقاوم داخلی نداره، این طبیعت نداره. فقط فرقش اینه زیاده دلیل همون دلیل که در باب خلق بود. دلیل رو فهمت کنیم، جسمی رو ملاحظه میکنیم که فاقد طبیعته، یعنی مقاوم داخلی در برابر قاصر نداره، این جسم رو حرکت میکنه. مقاوم خارجی هم فرشون هست، تو هوا به حرکت میکنه با یه نیروی قصری، چون قرارش طبیعت نداشته باشه پس با طبیعت شرکت نمی کنه، با نیروی قاصر هرکت. مسافت چی رو چه می کنه؟ در زمان مثلا یک کیلومتر پیش می ره در یه ساعت، همین جسم رو یا جسم نظیر این رو که دارای طبیعت مقاوم هست، اون رو هم با همین محرک، با همین محرک هستی، در همون فضایی که هوا دارد یا آب دارد، یعنی در همون مقابل خارجی، نه رقیق ترش و نه قلیز ترش، رها میکنه با همون محرک و سعی میکنیم همون مسافت رو طی کنیم، یعنی یک کیلومتر. این قهرن ساعتش بیشتر از ساعت اون قبلی خواهد بود، چون قبلی مقاوم داخلی نداشت که یه ذره توانایی خودش داشت صرف اون مقاوم داخلی بود، صرف مقاوم داخلی بود، ولی این دومی مقاوم داخلی داره. یه ذره از نیروی محرک صد شکستن این مقاومت میشه. به همین جهت زمانی که این محرک دوم داره اون مسافت رو طی میکنه زمانی طولانی‌تر میشه، چون حرکت کنتر میشه، حرکت متحرک کنتر میشه. و وقتی حرکت کنتر شد زمان دیرتری به نهایت میشه، از زمان کم زیاد شد، مسافت همونه، متحرک همونه، محرک همونه، فقط اون در اولی محرک مقاومی در جلوش نبود، در دومی محرک مقاوم داره. به همین جهت حرکت اولی سریع تر بود، حرکت دوم بسیع تر بود و ناچار حرکت دوم دیرتر به مقصد می‌رسید. از زمان بیشتر شد. فرض کنید در دو ساعت، فرض کنید که این جسم دوم در دو ساعت اون مسافت رو طی کرد. پس جسم اول که خالی از مقاومه داخلی بود در یه ساعت این مسافت رو طی کرد، جسم دوم که دارای مقاومه داخلی بود با همون محرک و حرکت در دو ساعت این مسافت رو طی کرد.
اسم اول
که مقاومه داخلی نداره نمیتونه اصلا نداره. مثلا بحث ما همین خب ثابت کنیم که نمیتونه حرکت کنیم، همین که نمیتونیم بیم نمیتونه حرکت کنیم، الان فرض میکنیم که حرکت میکنه، الان که دلیل فرض میکنیم که حرکت میکنه، آخر سر نتیجه میگیم که نباید حرکت کنیم، ولی الان فرض میکنیم که حرکت نتیجه رو کنیم نمیتونیم که دلیل بگیم. من کسی سوم فرض میکنم که این هم مقاوم داخلی یعنی طبیعت داره، اما مقاومتش کمتر از مقاومت جسم دوم. چقدر کمتر؟ با نسبت بیان میکنیم، میگیم که نسبت زمان متحرک دوم به زمان متحرک اول چقدر؟ دو برابر بود، زمان ها دو برابر بود. از اون طرف یعنی از طرف متحرک اول به متحرک دوم اگر نسبت کنی کنیم، میگیم نسبت زمان متحرک اول نسبت زمان متحرک اول به زمان متحرک دوم نسبت. از این طرف بگیم میگیم دو برابر، از اون طرف بگیم نسبت. حالا از اون طرف که نسبت میگیم، میگیم که زمانی که متحرک اول صرف حرکت میکرد نصف زمانی که متحرک دوم صرف حرکت میکرد. به همین نسبت جسم دومی رو، جسم سومی رو درست میکنیم که مقاومتش نسبت به جسم دوم مانند زمان اول باشد به زمان دوم، یعنی مقاومت نصف باشد. مقاومت جسم سوم نصف مقاومت جسم دوم باشد. باید این جسم سوم رو در همون فضا، در همون هوا، با همون رکت و قدرت و با همون محرک قصی به حرکت بارید. این وقتی که به مقصد میرسه یعنی یک کیلومتر طی میکنه، باید ببینیم چقدر زمان مصرف میکنه، چه زمانی طول میکشه تا این یک کیلومتر طی کنه. چون مقاومی که در مقابل داره نصف مقاومی که اون دومی در مقابل داشت، قهرن زمانی که این سومی برای حرکت لازم دارد نصف زمانیش که دومی برای حرکت لازم داشت و یعنی یک ساعت این یک کیلومتر طی میکنه. اون اولی هم که همینطور بود، اولی هم در یک ساعت یک کیلومتر طی کرد، سومی هم در یک ساعت یک کیلومتر طی کرد، در حالی که اولی خالی از مقاومت داخلی بود، دومی یه مقاومت داخلی ضعیف داشت، سومی یه مقاومت داخلی ضعیف داشت. حالا دومی رو کار نداره، دومی مقاومتش قوی بود، اما سومی مقاومت ضعیف داشت، اولی هیچ مقاومت نداشت. لازم آمد که حرکت سومی با حرکت اولی مساوی باشه، یعنی وجود این مقاومت ضعیف در سومی مساوی باشد با عدم این مقاومت، یعنی وجودی با عدم مساوی باشد. چه غلط شده این غلط و این مشکل از کجا پیش آمد؟ از اینجا پیش آمد که ما اولی رو بی مقابل پسید. پس فرضی که ما نسبت به اولی داشتیم که بی مقابل بود، این فرض فرضی بود. از اینجا نتیجه میگیم که اگر جسم بی مقاومت بود، بی مقاومت داخلی بود، اصلا حرکت نمی کنه. اونی که مقاوم داخلی قوی داره کند حرکت میکنه، اونی که مقاوم داخلی ضعیف داره سریع حرکت میکنه، اونی که مقاوم نداره اصلا حرکت میکنه، یعنی اصلا قطعی نمی کنه. چون اگه بخواد حرکت کنه مساوی با سومی حرکت میکنه و مساوی با سومی حرکت کردن باطله، پس اصل حرکت شده است. خب این دلیلی بود که در باب خلق می آورد. مبتلا به اشکالات بود، اول برکات اشکال کرد، دیگران اشکال کردن، همه رو ما دیگه جواب دادیم. اگر اونجا موفق بودیم اینجا موفق بودیم، منتها در اونجا مقاوم خارجی رو بر می داشتیم، خلق درست می شود به مشکل می کنه، می گفتیم پس مقاوم خارجی هست یعنی خلق نیست. اینجا مقاوم داخلی رو برداشتیم به مشکل خوردیم، بعد گفتیم پس مقاوم داخلی هست این طبیعت هست. هیچ فرقی بین دلیلی که ما در اینجا گفتیم و دلیلی در اینجا گفتیم نیست، جز این که در اونجا مقاوم خارجی رو ندیده گرفتیم به مشکل افتادیم، اینجا مقاوم داخلی رو ندیده میتونیم به مشکل افتادیم. پس هم اونجا باید مقاوم خارجی رو در نظر بگیریم و خلل رو نفی کنیم، بگیم مقاوم خارجی داریم، هم اینجا باید مقاوم داخلی رو در نظر بگیریم، بگیم طبیعت داریم. این کل استدلال میشه. در این استدلال توجه کردیم، ثابت شد که اگر چیزی میل به طبع نداشت، میل قصری رو هم نمیتواند بپذیره. پس اگر به طبیعتش نتوانه حرکت کند، به قصر قاصر هم نمیتوانه حرکت کند. داد هم بود. وقت دوباره دلیل رو تکرار میکنه. دلیل این است که ما حرکت استدلالی فلک رو به حس یا رصد کشف کردیم و دیدیم که حرکت استدلالی هست. چون حرکت استدلالی هست، فهمیدیم که باید میل مستدیر باشه. اون میل مستدیر هم باید طبیعی باشه. چون اگر طبیعی نباشد قصدی هم نخواهد بود و این حرکت مستدیر انجام نخواهد شد در حالی که انجام شده. پس معلوم میشه که میلی وجود داره و اون میل هم باید طبیعی باشه. حالا چه این حرکت قصدی باشه حکایت میکنه از وجود میل طبیعی، چه حرکت استدلالی که ما داریم میبینیم طبیعی باشه بازم حکایت میکنه از وجود میل طبیعی. فعلا اگه حالا این میل طبیعی استدلالی در خارج هم باشه، این مطلوب ما بود. ما در دلیل فقط میخواستیم همین اثبات کنیم که میل استدلالی در خارج هست. حالا بعدا از این هم استفاده میکردیم، میگفتیم اگه میل مستقیم هست پس میل مستقیم نیست، اگر میل مستقیم نیست حرکت مستقیم ممکنه. ادامه میدیم دلیل رو، ولی تو این دلیلی که ما الان طرح کردیم فقط مطلوب ما و نتیجه که میخواستیم بگیریم همین بود که میل مستدیر یا مبدع میل مستدیر در فلج هست. مبدع میل مستدیر در فلج هست چون حرکت مستدیر رو درش دیدیم و این حرکت مستدیر یک آیین که تصدیر چه حرکت مستدیر قصدی باشد چه طبیعی باشد حکایت میکنه از وجود مبدع میل مستدیر طبیعی.
تا تجربه داریم که این فضا ما جسم رو
صفحه 293 سو سطح سوم فسانی هما. فسانی هما یعنی دلیل دومی که ثابت میکنه که میل مستدیم در فلج هست، منتها من سبیل الدین و هو وجود حرکت مستدیره فی الفلجیات. المعلوم صفت وجوده، وجود حرکت مستدی در فلکیات، اون وجود حرکتی که با حس و رصد معلوم شده. این را من از خواهد گفتن فلابود در یکون فی ها، یعنی در فلکیات مبدع میل مستدی و الا لم تقبل و الا توجه کنید تمام حرف ما سرانی و الا بود و الا، یعنی اگر مبدع میل مستدی در فلک نباشد لم تقبل این فلک یا فلکیات حرکت مستدیر را، لا به تب که روشن است و لا به رد که استدار می شود و ما استدار شو بود. لا به تب و ظاله که این که اگر مبدع میل مستدیر نداشت حرکت مستدیر طبیعی نخواهد داشت، به خاطر اینه که فرض کردیم عدم مبدع را فیهای این در فلکیات، چون عدم مبدع در فلکیات فرض شدیم، پس حرکت طبیعی مستدیر نباید داشته باشه، چون عامل حرکت مستدیر رو از بین بردیم، پس حرکت مستدیر که عاملش از بین رفته نباید وجود بده. این روشن. اما ولا بالقدر و داره چنین که حرکت اگر میل طبیعی نباشد حرکت استداره یه قطعی هم صورت نمیگیرد، به این جهت است که ما لا میل فیه به تب لا تقبل و میل قطعی. بعد داره و برهان، این برهان اون نباید در خط نمیشته بشه و درست هم نباید نمیشته بشه ریز هم متصیب، یعنی برهان این قسمت اخیر که ما لا میل فیه به تب لا تقبل و میل قطعی هم برهانشون چرمی و برهان هو برهان ممکنه آن خلا، همون برهانی که ثابت میکنه که خلا ممکنه، همون برهان هم ثابت میکنه که اگر چیزی میل طبیعی نداشت میل قصدی قبول نمیکنه، یعنی اگر چیزی مقاوم داخلی نداشت حرکت قصدی قبول نمیکنه، همونطور که اگر مقاوم خارجی نداشت حرکت قبول نمیکنه، همچنین اگر مقابل داخلی نداشت حرکت قصدی قبول نمیکنه. و تقریر این برهان هنا در اینجا نه در باب خلق، در باب خلق تقریر چند دمون شد، در اینجا تقریرش اینه که اگر ممکن باشد که قبول کنند ما لا میل فیه به تب، قبول کند میدن قصدی یا ما لا میل فیه به تب فاعل یا فعل میدن قصدی مفعول شد، اون چه که میل طبیعی درش نیست اگر ممکن باشد قبول کند میل قصدی را، ما اینطوری فرض میکنیم فلیت هر در فرض میکنیم که حرکت کند این جسمی که میل طبیعی ندارد حرکت کند به قصد مسافت مثلا یک فرسخ رو فی زمان مثلا در یک ساعت، بعد ولیت هر رج در همون مسافت، یعنی در مسافت یک فرسخی جسم دومی که فیه مبدع و میله و معاوقت و ما درش مبدع میلی درش معاوقت هست، مقاومت داخلی درش هست، این حرکت کند همون مسافت رو، یعنی همون یک فرسخ رو، و ظاهرون که این جسم دوم یتحرک اون مسافت رو در زمان اصلا چون کنتر حرکت میکنه، چون در مقابل مقاوم وجود داره، کنتر حرکت میکنه، در نتیجه دیرتر به مقصد میرسه، یعنی زمان حرکتش طولانی تر. بعد ولی یکون فرض کن جسم سومی رو، جسمون سالسون، سالسون غلطه، ولی یکون جسمون سالسون، جسم سومی رو فرض کن که در اون جسم سوم مبدع میل باشد و معابقهی باشد اقل، یعنی کمتر از معابقهی که در جسم دوم باشد. الان نسبت زمانه، زمانی یه غلطه، الان نسبت زمانه زلمیل اول و عدیم المیل، به نسبت دو زمانی که برای زلمیل اول یعنی جسم دوم، چون جسم اول که اصلا بیل نداره، جسم دوم و سوم میل داشتن، وقت اون جسم دوم زلمیل اول بود، جسم سوم زلمیل ثانی بود. فیکونو در مثل زمان عدیم المیل، یعنی فیکونو این جسم سوم در مثل زمان عدیم المیل، یعنی در یک ساعت حرکت می کند، مثل مسافت همون عدیم المیل رو، یعنی دفعه سخرا این جسم سوم هم در یک ساعت حرکت می کند، یک فسخ رو همونطور که عدیم المیل می شه. لأن ما وحدت المتحرک، خب اگر متحرک واحد بود، محرکش هم واحد بود، مسافتش هم واحد بود، زمانش هم واحد خواهد بود. اگر مسافت فرق کرد، زمان فرق کرد، از نسبت زمانها مثل نسبت مسافت هست. اگر مسافت مساوی، زمان مساوی، اگر مسافت ها مختلف، زمان ها مختلف، چون مسافت ها مساویست پس زمان ها باید مساویست. تو فرض اینه که محرک ها یکسان، متحرک ها یکسان. لأن مع وحدت المتحرک نسبت زمان به زمان مثل نسبت مسافت به مسافت. اگر اون مسافتی رو که عدیم المرسل کرده یک وسخه، و این هم که میل رقیق تی کرده، صاحب میل رقیق تی کرده یک وسخه، زمان هم یکی میشه. لازمش اینه فتکون الحرکم المعابق که در جسم سوم اتفاق افتاده، شهیه یعنی مثل حرکت لامعبوی، یعنی لامع المعابق است که در جسم اول اتفاق افتاده. وقت و هوه محالون، زیرا لازمش اینه که معابق و عدم معابق یکسان باشد، یا به عبارت دیگه عدم و وجود یکسان باشه، عدمش و وجودش یکسان باشه، و این محاله. پس حرکت کردن اون جسمی که خالی از معابق محاله، حرکت کردن اون جسمی که خالی از معابق محاله. بنابراین اگر معابق داخلی نبود، یعنی طبیعت نبود، محرم قصد باسیت هم نخواهد. مطلب هنوز ادامه داره، البته دلیل تموم شد، این مطلب ادامه داره. مبنای دلیل رو ذکر میکنن از عبارات خود خواجه در شرح اشارات هم استفاده میکنن، و دلیل تقریبا همین دلیلی که گفته شد تشمیل میشه، اگرچه الان کاملا هست، ولی خب با بیان دیگران کاملا میشه. انشاءالله در جلسه‌ای